أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در اقوالی که در وجوب نماز جمعه در زمان غیبت مطرح بود، قول دوم، قول اول که وجوب تعینی بود، اشکال نسبت به قول اول شده بود. قول دوم وجوب تخییری بود. دلیلی که برای قائلین به قول دوم ذکر شده این بود که ما با استفاده از روایات که ذکر شده بود در ادله قول اول، اصل الوجوب را احراز میکنیم، ولو ظاهر اونها اون روایات هم تعینی بودنه، ولی به خاطر اجماع بر عدم وجوب تعینی، رفعیت از اون ظهور اولی می کنیم و حمله بر وجوب تخییری می کنیم. این دلیل نهایی چیزی که برای قول دوم مطرح میشه اینه. ولی در اینکه آیا این مقدار کافی هست برای اثبات قول دوم، در جلسه قبل بیان شده بود که این مقدار کافی نیست، چون هر چند وجود اجماع علی تقدیر قبول و عدم اشکال در مدرکیت و اینها، هر چند وجود اجماع و تسالم بر عدم وجوب تعینی، قول اول را از میدان بیرون میبره، قول اول را نفی میکنه. ولی نفی قول اول ملازمه نداره با ثبوت قول دوم که وجوب تخییری هست، بلکه علاوه بر این باید اقوال دیگر مثل قول سوم و قول چهارم، اینها باید نفی بشه تا نتیجه گرفته بشه قول دوم. روی این حساب قائل به قول دوم هم که وجوب تخییری هست احتیاج داره به این که دلیل اقامه بکنه برای نفی قول اقوال دیگر. باید ببینیم اقوال دیگه‌ای که در مسئله وجود داره، ادله‌ای که برای اونها ذکر شده تمام هست یا اشکال داره. اگه اشکال مسجل شد بر اقوال بعدی، خب میرسیم به همون وجوب تخییری. ولی اگه بعضی از این اقوال تونست با ادله‌ای که برای اون ذکر شده بتونیم اثباتش بکنیم، دیگه خب قول دوم جا نداره. نسبت به قول سوم که عدم مشروعیت نماز جمعه باشه، واجب نیست لا به وجوب تعینی و لا به وجوب تخییری، امر نداره نماز جمعه در زمان غیبت، که مفروض اینه که امام معصوم علیه السلام حاضر نیست و اذن از امام هم محرز نیست، در اینجا نماز جمعه مشروعیت نداره. خب برای این قول که در کلمات اصلی، این قول در کلمات مرحوم آقای حکیم اومده در حاشیه بر عروه و به صورت تفصیلی و استدلالی در کلام مرحوم آقای بروجردی اومده، برای این قول به وجوهی استدلال شده. باید ببینیم وجوه تمام یا تمام نیست. وجه اول و دلیل اولی که برای قول ثالث به او استدلال شده اجماع هست، اجماع بر همین عنوان که اقامه نماز جمعه باید از ناحیه امام معصوم علیه السلام یا با اذن امام معصوم علیه السلام باشه و بدون اون جائز نیست مادامی که امام معصوم علیه السلام شخصی را به این عنوان انتقام نفرموده و نصب نکرده جائز نیست. این وجه اول ادعای اجماع هست که این ادعا در بعضی از کلمات اومده، قبلا هم اشاره شده، در کلام مرحوم صاحب جواهر به اشاره شده که ابن ادریس بله در سرائر سلال عده از فقها ادعای اجماع در مسئله کردن، گفتن که از شرایط انعقاد نماز جمعه وجود امام معصوم علیه السلام او من نسبه لصلات جمعه هست. بر اساس این عنوان که معقد اجماع هست طبعا حکم مسئله روشن میشه. این وجه اول که این وجه در کلمات مطرح شده به این وجه اشکال کردن در کلام اشکال در کلام مرموی خویی هست. در کلام اعلام دیگه هم قائلین به وجوب تعیینی نماز جمعه هم این اشکال هست که اینجا چنین اجماعی به این عنوان وجود نداره که به عنوان اجماع تعبدی باشه بر عدم مشروعیت نماز جمعه. اجماع تعبدی به این عنوان ثابت نشده. بله در بعضی از کلمات ادعای اجماع شده، ولی به حدی که اجماع تعبدی باشه که کاشف از رأی معصوم باشه به عنوان دلیل مستقل بر مطلب، این به این عنوان ثابت نشده. اون چی که در نوع کلمات اومده اینه که در حقیقت ظاهر اینها اینه که وجوب نداره، یعنی وجوب تعیینی نداره، نه اینکه اصلا مشروعیت نداره. بخوایم از همون اول ادعای بله از همون اول نسبت به عدم مشروعیت ادعا بکنیم که اتفاق بر این مسئله هست، اینطور نیست. تعبیر مرحوم آقای خویی در اشکال به این وجه اول اینه که اینجا ما یقین به این داریم که اجماعی در خارج نیست، چون به کلمات فقها که نگاه بکنیم از مشهور اینها در نوع کلمات استفاده میکنیم که اینها مانع نمی دانن، ممنوع نمی دانن نماز جمعه را، منتها واجب نمی دانن. کما اینکه از کلمات مرحوم شیخ طوسی هم در خلاف ادعا یکی از مصادر نقل اجماع اونه، به عبارت مرحوم شیخ طوسی هم نگاه بشه، ایشون هم اینجور نیست که کلمات ایشون ظاهره در عدم مشروعیت باشه، بلکه نهایتش اینه که وجوب معنای وجوب تعیینی را نفی میکنه، نه مشروعیت. حالا این وجه اول که اصلا اتفاقی در کار نیست، ثانیاً اگه اتفاقی هم در کار باشه دیگه به عنوان دلیل تعبدی مستقل نیست، چون مدارکی در بین هست که به استناد اون مدارک ممکنه مجمع این نظر به این فتوا را دادن. ما باید بحث را ببریم روی خود اون مدارک، ببینیم از اون مدارک استفاده معنا میشه یا نه. این وجه اول. وجه دومی که در برای قول ثالث که عدم مشروعیت باشه به او استدلال شده، مطلبی است که در کلام مرحوم آقای بروجردی اومده که در کلام مرحوم آقای بروجردی اومده به اون عبارت از اینه که ما نگاه بکنیم به اون چی که سیره مسلمین و عادت مسلمین از صدر اول تا زمان ناهازا هست، میبینیم که اینطور نبود که نماز خوندن نماز جمعه به صورت مستقل برای افراد به صورت مستقل برای افراد ثابت باشه. هر کسی در یه منطقه در یه مسجدی بتونه نماز جمعه رو بخونه ولو امامش عادل باشه، واجد شرایط باشه یا عادل بر خطبه خوندن باشه. اینطور نیست، بلکه مراجعه به عادت مسلمین ما رو به این نتیجه میرسونه که از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام، اگر تا حالا اگر کسی بخواهد نماز جمعه را اقامه بکنه، باید مستند به اذن حاکم باشه. در زمان خود رسول الله و ائمه اینطور بود، در زمان خلفا هم کسی جدا و مستقل از خلفا نمی اومدن این کار را انجام بدن، بلکه یکی از مناسبی که برای جزء مستند به حکومت از جز مناسب حکومتی حساب میشه، خود اقامه نماز جمعه است که افراد خاصی را نصب میکردن برای اینکه نماز جمعه را بخونن. کسی بدون مراجعه و بدون اذن از اون حکام بیاد نماز جمعه را بخونه، چنین چیزی در کار نبود. خب این عادت و سیره مستمری که در میان مسلمین از قبل وجود داشت، این کاشف از اینه که نماز جمعه یک واجب مستقلی مثل نماز ظهر و جماعت در ظهر و اینها نیست، بلکه امریست که احتیاج به نصب امام علیه السلام داره. این و این حاصل اونیست که در کلام مرحوم آقای بروجردی اومده. خب آیا این وجه تمام یا تمام نیست؟ اشکال شده به این وجه در کلام مرحوم آقای خویی، اشکال شده به این ادعا که ما سیره ملاحظه سیره مسلمین من عصر نبی الی زماننا اینه، چون فرموده که این دعوا من الغرائب هست. چرا؟ به جهت این که ما نسبت به اون مواردی که برای ما حجیت دارند که احراز نشده این قسمت، اون مواردی که احراز شده که تکیه داشتن و اعتماد به نفس داشتن، اون قسمت هم که برای ما حجیت نداره. ادعا شده بود که از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تا زمان خلفای بعدی نماز جمعه خوندن با اتکای به نصب بوده، نسبت به زمان رسول الله که حال اون مورد برای ما واضح نیست که آیا در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم در بقیه شهرها و قرا اینها مثلا نماز جمعه اقامه میشد یا فقط اون منطقه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم حضور داشتن در اونجا نماز جمعه را فقط اونجا اقامه میشد. این خصوصیات این امر برای ما معلوم نیست و در تاریخ هم این قسمت نقل نشده که کیفیت یعنی وقوع و عدم وقوع نماز جمعه در اون زمان برای ما بیان نشده، در تاریخ نقل نشده تا ما بتونیم او استناد بکنیم. خب این قسمتی که نسبت به زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که بر ما احراز نشد، نسبت به ائمه معصومین علیهم السلام هم، این که در زمان ائمه خود ائمه علیهم السلام افرادی را نصب کرده باشند برای اقامه نماز جمعه به این به عنوان خاص که این فقط نماز جمعه بخونه، در نماز جمعه به نصب خاص باشه، این هم ما موردی نداریم، در روایات شاهدی برای این در روایات نداریم. اون چی که از ائمه علیهم السلام در مورد نماز جمعه وارد شده همین روایاتی است که بخشی از اینا رو قبلا خوندیم، بقیه هم به همین نحوه که ترغیب به انجام دادن نماز جمعه هست. ولی این که در یه جایی در یه روایتی بیاد که امام معصوم علیه السلام شخصی را برای این منظور نصب کرده باشه، برای چنین چیزی نداریم. نسبت به زمان ائمه معصومین اینه، و اما نسبت به اون قطعه خاصی که امیرالمومنین علیه السلام در اون حکومت زاهدیشون نسبت به اون زمان که حساب بکنیم، این مقدار هست که حضرت قضات را نصب می کردن، فرمانداران را مثلا برای شهرها اینها نصب می کردن و همین هایی که حضرت نصب می کردن برای این کارها، اونها همونطور که بقیه مشکلات را حل می کردن، مرجع در بقیه مرافعات بودن نسبت به نماز جمعه، هم همین اینها می اومدن نماز جمعه رو اینها اقامه می کردن. این مقدار هست که امام جمعه در هر بلد همون کسی بود که به عنوان مثلا والی یا به عنوان قاضی در اونجا بود. ولی آیا این به خاطر خصوصیت این هست که در صحت نماز جمعه نسب خاص امام معتبر هست، این به این جهت، یا اینکه نه به خاطر خصوصیت نیست بلکه دیگه بالاخره اون شخصی که به عنوان والی و به عنوان قاضی بود واجد شرایط امامت بود و بقیه شرایط را هم داشت، طبعا اون واجد شهر بود و نماز جمعه را اقامه میکرد، نه اینکه شرعا دخالت داشته باشه نسب امام معصوم به طوری که بدون او مشروع نباشه. اگر شخصی مثلا اقامه بکنه به طور او بدون اذن امام مشروع نباشه، اگر مثلا خود این حاکم و فرماندار برای نماز جمعه نسب نشده بود، مثلا میومد نماز جمعه میخوند، یا او برای این جهت نسب شده ولی یه وقتی او مثلا مریض بود، شخص واجد شرایط دیگه ای می اومد نماز جمعه را اقامه می کرد، نماز جمعه اون دومی باطل بود لعدم نسب من قبل الامام، چنین خصوصیاتی را ما از اونچه که وقع در زمان امیرالمومنین علیه السلام از نماز خوندن افراد و اینها ما نمیتونیم در بیاریم. روی این حساب این که ما تمسک بکنیم به سیره، تمسک به سیره تمام نیست، نسبت به اون مقداری که برای ما حجت هست که بله مربوط به معصومین علیهم السلام باشه، نسبت به اینها دلیل نداریم که حیثیت نسب مدخلیت داشته باشه. نسبت به اونچه که در زمان خلفا اتفاق می افتاد، خلفای بنی امیه، بنی عباس و اینها که دیگران نمی تونستن بدون اذن خلیفه بیان نماز جمعه را انجام بدن، نسبت به او خب بله خارجن هم اگه اینطور باشه، ولی این حجیتی نداره، کاشف از این نیست که شرعا در این موارد این هم اموری است که معتبر در صحت باشه. روی این حساب یعنی ارتکاز وجود داشته باشه، مثلا یه
مقدار سخت یعنی ادعا رو کنار گذاشتن. اگه این ارتکاز، یعنی کسی هم که از پیش خودش نمی رفت امام جامعه وارد می شد، هیچ کسی این کار رو نمی کرد، همشون کسایی بودن که یا منصوب بودن یا منصوب
معلوم بودن. بله، ارتکاز، حالا این عنوان استدلال که عنوان سیره است، اولی کسی بخواد تغییر بده مورد استدلال از ارتکاز از سیره به ارتکاز، ارتکازی که هست حالا این عنوانه که فرد ارتکازی که هست این مستند به اون نیست که در زمان خلفا بوده دیگه، در اون زمان ولو در ارتکاز اینا، یعنی این که ادعا میشه که در ارتکاز مؤمنین بوده، اونی که حجت هست ارتکاز متشرعه به متشرعه هست، یعنی که مقصود در اینجا مؤمنین هستن. خب اینجا اونچه که خارجن تحقق داشت این بود که نماز جمعه از طرف خلفا برگزار می شد و کسی هم عملا نمی توانست نماز جمعه را، حالا اینجوری اگه فرض کنیم این قسمت مسلم بگیریم که نمی توانست نماز جمعه دیگه ای را در مقابل نماز جمعه از طرف منصوب خلیفه اقامه بکنیم، این مقدار هست. ولی این که بله، ولی که عملا اینطور بوده، ولی اینکه ارتکاز بر این باشه که شرعا صحیح نیست نماز جمعه بدون نسب از طرف امام معصوم، اینش از کجا؟ بله،
در زمان خود امیرالمومنین کاشف اگر در زمان امیرالمومنین هم به همین نحو اتفاق ادامه همین جور بود، خب کاشف از وجود ارتکاز دیگه. در زمان امیرالمومنین هم هر کسی نمی‌رفت امام جمعه وایسه، مثلا اون استانداری که امیرالمومنین انتخاب می‌کرد یا والی.
بله اونی که هست اینی که خارجن نه میدونم نه 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 خارج اونی که در که ما روایت وجودی یا به استدلال به سیره است یا به استدلال به تعبیر ارتکاز. در بعضی از جاها تعبیر به ارتکاز می‌فرمون، در بعد جواب دادن از بعضی از روایات اینا می‌فرمون که ارتکاز متشرع است به نحوی که قرینه متصل به خطابات بر اساس او تعیین میشه معناش اینا. حالا حالا اینجا چه به نحو سیره باشه، چه به تقریب سیره باشه، چه به تقریب ارتکاز باشه، اشکال اینه که اون قسمتی که مقابل حجیت هست ثابت نیست. اونی که ثابت هست حجیت نداره. حاصل مناقشه مرحوم آقای خویی اینه، این که بله در زمان امیرالمومنین در زمان رسول الله و بقیه و ائمه معصومین دیگر که در به ظاهر که حکومت در یار اونها نبود، نسبت به اونها که نص محرز نیست، نسبت به امیرالمومنین علیه السلام این مقدار هست که در واقع خارجی همون استاندارها میرفتن یا قضات میرفتن نماز جمعه هم میخوندن، این هست. ولی این که در اون زمان هم کسی ادعا بکنه ارتکازی بود که بدون نص نماز جمعه خوندن را باطل میدونستن، غیر مشروع میدونستن، این باید این ارتکاز به این معنا باید اثبات بشه. خب بگیم حالا این ارتکاز وجود داره، کاشف از این که از معصوم تلقی کردن و حجته. ولی اشکال سر اینه که اشکال مرمای خوی اینه که اینجا تنجیری ثابت نشده که بله نسبت به زمان خلفا یه حالت اینجوری هست. این که ما بگیم نماز جمعه خود این از نایه سیره و از نایه ارتکاز ادعا بکنیم که در ارتکاز متشرع اینه که نص از جمله بله شرایط اقامه نماز جمعه هست، روی حساب در زمان غیبت که نص احراز نشده مشروع باشه، اینو نمیتونیم احراز بکنیم. حالا این البته یک وجه از وجوهی است که در کلام مرحوم بروجردی به او استدلال شده. یه وجه دیگه ای که این وجه دوم شده تا حالا، وجه اول اجماع بود، وجه دوم هم که این که ملاحظه سیره و ارتکاز متشرع نشون دهنده اینه که نماز جمعه را به عنوان یک منصب تلقی می کردن که یحتاج و الى اذن امام. حالا اینم اگه باشه این یه وجه دیگه ایست که حالا با این وجه جدا ذکر بشه که خود خصوصیت نماز جمعه که در خطبهش باید این مسائل گفته بشه، خود این ما را به این نتیجه برسونه که نماز جمعه یه منصب حکومتیه. این وجه مستقل حالا و اگرم باشه به این وجه دوم، یعنی وجه دوم رو تصحیح نمی کنه، خودش یه وجه مستقل دیست. ولی آیا به عنوان وجه می دونه باشه یا نه، خب این اولی اشکالی که میشه به فرمایشات شما اینه که حالا اگه ما قبول هم بکنیم که این بله این که لازم هم هست که در خطبه این مسائل هم گفته بشه، اینم جز مقومات خطبه باشه، اینم احراز هم بکنیم بجز مقومات خطبه هست، ولی این چه دلالتی داره بر اینکه کسی که این کار را انجام میده حتما باید منصوب از نایه حاکم شهر باشه، منصوب از نایه امام معصوم باشه و در زمان غیبت هم در فرد حکومت شرعیه باید به اذن حاکم شهر باشه که از طرف حاکم شهر باشه که همون قول در از کلمات مرحوم آقای سر رو اینها استفاده میشه. این چه دلالتی بر این داره؟ همین حرف رو، همین لزوم اطلاع دادن به مردم از امور سیاسی و ما یقع و از مسائل اجتماعی مردم رو باخبر بکنن، نسبت اونا تذکر بدن، خب این شأن خطیب که عالمی که واجد شرایط هست این عدالت رو هم داره نسبت در کنار اونها نسبت به این مسائل اینه. بله نماز جمعه رو بگیم شارع قرار داده به نحوی که هفته یک بار مردم یه جا جمع بشن و از خصوصیات مطلع باشن، ولی این ملازمه نداره با این که شرط صحتش اینه که حتما از طرف امام معصوم یا از طرف حاکم شهر باش، ملازمه با اون نداره. حالا این که این مقدار که این مقدار که فرض این که با فرض این که فرض کردیم که امام در این نماز جمعه هم شخص عادل واجد شرایط هست، نسبت به اون مقداری را که وظیفه خودش تشخیص داده نسبت به اون موارد داره امر معروف در حقیقت یکی از حالا یا خود امر معروف یا قریب به امر معروف اونی که نزدیک به امر معروف داره این کارها رو در مقابل مردم انجام میده، برای مردم این خصوصیات را بیان میکنه که اینها عالم به جهات باشن یا ارشاد جاهل یا امر معروف نهی از منکر. بله
مثلا ساده باشه بعد اون کسی که بالا دسته تشخیص میده،
یعنی این که لزومن حتماً با یه جوری باشه که این شما اونی را که ثابت هست ملازمه داشته باشه با او ملازمش، ولی اگر اونی که ثابت هست ملازمه نداشته باشه نمیتونه اثبات اون مدعا رو بکنه. اونی که ثابت هست به حسب فرمای شما اینه که در متن خطبه نماز جمعه باید مسائل مربوط به مسائل روز مربوط به سیاست و اجتماع مطرح بشه، این اونی که ثابته مثلا اینه، ولی کلام اونی که مدعا هست اینه که نصف اقامه نماز جمعه به نصف از طرف حاکم باید باشه و الا از طرف امام معصوم و در زمان غیبت هم بنابر اینکه این شؤون هم به حاکم ارجاع شده باید به حاکم رجوع کرد. خب این به حاکم شهر مدعا اینه، کلام در اینکه بین این دوتا ملازمه نیست دیگه. بله اینجور هست، ولی به صورت لزومی هر شخص نتونه مثلا این چیزها رو انجام بده اینها، اینکه همونطور که در مسجد در بقیه موارد در روزهای دیگه جا داره که مؤمنین جمع بشن احکام شرعیشون را یاد بگیرن وظایف فردی و اجتماعیشون را یاد بگیرن، نماز جمعه هم در نماز جمعه هم یکی از اون فرصت‌هایی است که برای این کار در نظر گرفته شده از نظر شارع، ولی این که حتما به نصب حاکم باشه یا نه اول کار. بله
احراز نسبت به این توانایی بحث عقل سیاسی داره
نه دیگه اون که خونه اون مقداری که بالاخره اون مقاله یه چیزهایی است که با عنوان حد نصاب هست که کمتر از او دیگه شخص مثلا اهلیت نسبت به او نداره، ولی که اون را همین مقدار که بالاخره ساده اینجوری نباشه بی خبر از همه جا نباشه این حد نصاب را داره. یه وقتی هم نه در تعیین اینی که ملاک اونه که اقوای از بقیه باشه در این جهت روشن، اون که دلیل نداره میگه کجا
زمان صبح امام حسن باشه این کسی هم خیلی هم به ظاهر عادلی هم باشه
این فرصت این در اقام اجازه هم این بیان مطالب روز در نماز جمعه چیز یا باید از سمق امر معروف باشه یا از سمق ارشاد جاهل در امور در نسبت وظایف اجتماعی باشه دیگه. این را با فرض این که امام جمعه عادل هست اون مقدار، ولی این که حتما باید یک کسی باشه که به نخ خبرویت داشته باشه اونم خبرویتی که برای همه مورد اعتراف باشه چنین چیزی دلیل نداره، یعنی بر اعتبار یکی این اموری اون اینی که از فل جمله بیخبر از هم دیگه نباشن دیگه، اهتمام به امر مسلمین داشته باشه همینها را بیاد در نماز جمعه بگیده. خب این وجه دوم این بود که از راه سیره ثابت در میان مسلمین من عصر نبی صلی الله علیه و سلم الى زمان ناهازا که با نماز جمعه به عنوان یک منصب برخورد می کردن، نه به عنوان یک عمل جدا و مستقل از مناسب حکومتی. این وجه تمام نبود. وجه دیگری که وجه سومی که در کلمات مرحوم آقای خویی هم نقل شده و به او اشکال شده، عبارت از اینه که گفته شده به این که ما نمیتونیم بگیم که نماز جمعه منصب نیست، بلکه هر کسی میتواند با مقدار که عادل باشه و توانایی خود بخوندن رو داشته باشه در زمان غیبت هم این کار را بتونه انجام بده. نه، نماز جمعه از منصبه. چرا؟ به جهت این که منصبی است که احتیاج به اذن امام معصوم علیه السلام داره. چرا؟ به جهت این که اگر ما قائل به جواز که مقصود وجوب تخییری نماز جمعه باشه، اگه قائل به این باشیم که نماز جمعه بدون اذن امام معصوم هم قابل تحقق هست، خود این مطلب مسار و معرض برانگیختن فتنه و موجب پیدایش فتنه و هرج و مرج در حیات مسلمین میشه. این که بگیم بدون استناد به حاکم، بدون استناد به امام معصوم، به اذن از امام معصوم که هر کسی میتونه این کار رو بکنه، این موجب هرج و مرجه و معلومه که ما نمیتونیم نسبت به شارع حکیم بگیم که یه حکمی کرده شارع حکیم که این حکم موجب پیدا شدن فتنه و هرج و مرج در زندگی میشه. این با حکمت شارع سازگاری نداره. شارع حکیم چه این حکمی را جعل نمی کنه. چطور وجوب نماز جمعه و مشروعیتش بدون اذن موجب پیدا شدن فتنه و هرج و مرج میشه؟ به خاطر اینکه در اینجا این اگه بنا باشه که نص معتبر نباشه، خب هر طایفه‌ای میان بالاخره یک شخص خاصی را، یک آقای خاصی را مرید یا آقای خاصی هستن، بله به او اقتدا میکنن، خواهان او هستن، او را جلو میاندازن برای اقامه نماز جمعه، خود همین موجب بله اختلاف میشه. اگه نص معتبر نباشه، هر گروهی بخوان نماز جمعه، هر کسی بدون نص و مستقل بتونه بخونه، خب اهل این مسجد میگن نماز جمعه در یک فرسخ در مسجد ما باشه، به خاطر اینکه امام جماعت ما در امام یومیه این واجد شرایط، اون اهل اون مسجد اینطور میگن. این موجب بله کشمکش بین مردم میشه و هر طایفه‌ای در صدد اینن که این را به نفع خودشون تصاحب بکنن. طبعا خب این سبب پیدا شدن فتنه و موجب اختلال نظام طبعا در جامعه میشه. به معلومه که شارع راضی به این امور نیست. راضی به این امور، به این کیفیت نیست که فساد در جامعه ایجاد بشه به خاطر این کاری که این حکمی که شارع بر اونا قرار داده. خود حکم شارع بشه سبب فتنه و سبب فساد در مجتمع. معلومه که شارع راضی به این امر نیست. این اشکال بله در کلام مرحوم آقای خویی اومده که قد یقال که این مسار فتنه، حالا جاش کجا باشه نمیدونم، این قسمت را ندیدم، شایدم ولی در جواهر هم خود حالا صاحب جواهر فرموده باشه، البته خب صاحب جواهر که قائل به این قول نیست، مشروعیتش را قبول داره، قائل به وجوب تخییریه، ولی حالا در کلام اون گوینده اصلی این حرفی باشه حالا یادم نیست، یعنی نمیدونم، ولی در کلام آقای خویی به عنوان یک وجه برای چیز ذکر شده، به عنوان وجه برای عدم مشروعیت ازش جواب دادن. جوابی که مناقشه‌ای که مرحوم آقای خویی در این نماز در این وعی داره اینه که فرمودن که بله این که اولا این مناقشه در صورتی این بوج در صورتی تمام هست که ما قائل به وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه بشیم. اما اگر قائل به وجوب تعیینی نشیم بلکه قائل به وجوب تخییری در اقامه بشیم این دیگه این اشکالات اینجوری پیش نمیاد که مسار فتنه باشه، موجب برانگیخته شدن فتنه و اختشاش و هرج و مرج اینها بشه. چرا؟ به خاطر اینکه مسلمان ها وقتی اینجوری ببینن که اقامه نماز جمعه یعنی اینجوری که نماز جمعه وجوب تعیینی نداره، به صورت تخییری هست، این خیلی لازم نیست این کار انجام بشه. روی این حساب یک امتیاز خاصی که انه حساب نمیشه که افراد دنبال تصاحب این منصب باشند، این امتیاز باشند اینها. دیگه اگه نماز جمعه وجوب تعیینی نداشته باشه، خب همینا بیاد به جای نماز جمعه بیان نماز ظهر میخونن، وجوب تخییری دیگه. حالا دیگه اون کیفیتی که معلومه که اون کیفیتی که وجوب تعیینی داره که لازم هست این کار بشه، ولی حالا این یه جوریست که بالاخره اینجا میگن که شما نماز جمعه خوندید، با اون چیز که میگن نماز جمعه خوندید، در نماز جمعه امام مسجد خودمون را نماز امام جمعه قرار دادید، ما میایم نماز ظهر میخونیم، اسمش رو نماز وحدت مثلا میذاریم به عنوان همون سخنرانی که لازم هست انجام بشه، همون سخنرانی را در ضمن نماز ظهر انجام بدیم. به مسجد شما نمیاییم، شما مسجد فرض کنید که مثلا اگه نماز جمعه باشه مثلا مسجد خاصی مسجد علی همون نماز جمعه رو بخونه، ما همون قرضی که داشتیم که مطالب را به گوش مردم برسونیم، همونها را در ضمن نماز ظهر به گوش مردم میرسونیم که نماز میخونیم، بعد از نماز یا قبل از نماز هم سخنرانی میکنیم دیگه. بله؟ نه اون که اونی که در اشکال اومده که چون منصب دنیایی هست یا حالت اینجوری از حب ریاست و اینها موجب این جهات میشه. شما اشکال مرمای خوی اینه که شما اگه از وجوب تعیینی این را انداختید، دیگه یه چیزی نیست که سر و دست بشکنن مردم مثلا با هم دیگه جنگ و جدل بکنن برای رسیدن به این، اینطور نیست دیگه، از اون چیزش میافته دیگه، از اون حرارتش میافته. حالا این فرمایش مرحوم خوی اینه. حالا البته اینا نمیشه انکار کرد که تفاوت هست بین جایی که وجوب تعیینی باشه و جایی که وجوب تقدیری باشه، تفاوت هست، ولی این بله این تفاوت به حدی است که اصلا مسار فتنه نباشد یا مسار فتنه هست ولی کمتر، اینش رو البته فرمود این فی حد نفسی ما به مسئله نگاه بکنیم، بله این از اون حالت میفته، ولی ممکنه که گفته بشه به این که حالا همین که نماز جمعه ولو وجوب تخییری هم باشه، ولی این خودش بالاخره یه امتیاز خاصی داره دیگه، بالاخره یه در روز جمعه ولو بقیه هم نماز بخونن، نمازش را هم با ظهر نماز ظهر باشه، با سخنرانی مثلا آتشینه در مسائل هم باشه، ولی عملا نگاه بکنن به این شهر یه جایی نماز جمعه خونده شده ولی وجوب تخییری باشه، یه جا نماز ظهر خونده شده، میگن اون نماز اصلی را نماز اون مسجد اصلی را اون مسجد میدونن که نماز جمعه درش خونده شده، یعنی در اصل بودن این مساجد اگر یه جایی نماز جمعه خونده بشه ولو به وجوب تقلیدی، قائل به وجوب تعیین نباشیم، در حقیقت اون را مسجد اصلی حساب میکنن که این بله اون نماز جمعه که نماز خاص هست درش خونده میشه، ولو بقیه هم میتونن اینجور بشه. ولی این بله انصاف اینه که نمیشه انکار کرد که مقداری از اثاره فتنه در این فرض وجوب تخییری هم وجود داره. این دو نیست که کلن نفی شده باشه، بله به اون درجه نیست. این اشکال این وجه اول که فرمودن که مناقشه در صورتی وارد هست که ما قائل به وجوب تعیینی بشیم، به الا وجوب تخییری که گفتیم بقیه میرن خب این نشد اقلشو انجام میدنه. اشکال دوم و جواب دوم اینه که حتی اگر قائل به وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه هم بشویم، ولی این که گفتید این جعل شاره، این حکم شاره موجب فتنه میشه، اختشاش و هرج و مرج میشه، اینطور نیست. چرا؟ به جهت اینکه اون شخصی که میخواهد اقامه نماز جمعه بکنه یا شروط اقامه نماز جمعه در او وجود داره، واجد شرایط هست، یا اینکه بله پیش مکلفین به اقامه نماز جمعه واجد شرط نیست. این آقایی که میخواد متصدی امامت نماز جمعه بشه واجد شرط نیست. اگر واجد شرط باشه، خب این در اینجا اگر واجد شرط باشه آقای مسجد الف اومده نماز جمعه اقامه کرده، خب بقیه باید وقتی که اقامه میکنه نماز جمعه را باید به نماز جمعه او حاضر بشوند. بله در این که چه کسی ابتدا بکنه ممکنه بله افراد دعوا بکنن، ولی اگر آقای الف که در مسجد مثلا سمت غرب بود اقامه نماز جمعه کرد، بقیه مردم این شهر باید در نماز جمعه او شرکت بکنند و در فاصله کمتر از یک فرسخ هم نمیتوانند نماز جمعه را اقامه بکنند، ولو اون بقیه مردم ولو از جهت علم و تقوا ارقای از او باشند، ولی ارقا بودن که مانع اقتدا نمیشه. اینجاست که اون مثال را زده که ما خودمون دیدیم که در نماز بله مرحوم عاشق علی قمی افرادی می اومدن شرکت می کردن که اقدم و ارقای منه در فضل و کمال بودن. این که شخص از جهت کمالی اون امام جماعت پایین تر از آدم باشه، این که مانع اقتدای انسان نمیشه. خب اینجایی که اگه نماز جمعه واجب تعیینی باشه، یا آقایی که شروع کرد نماز جمعه را بقیه باید ملحق بشن، ولو از نظر اونها این آقا درجهش پایین تر هست. خود اون ائمه جماعت در بقیه مساجد خودشون باید شرکت بکنن فضلا از مأمومین اونها دیگه. خب اگر روی این حساب اگر این واجد شرط باشه که بقیه باید شرکت بکنن، اگر واجد شرط نباشه، خب نماز جمعه این آقایی که در مسجد الف در قسمت غرب اقامه کرده، این نماز جمعه صحیح نیست. نماز جمعه صحیح نباشه، خب بقیه بیان نماز جمعه را اقامه بکنن. اقامه نماز جمعه در کمتر از یک فرسخ در جایی مشکل داره که هر دو تاست نماز جماعت اول صحیح باشه، ولی جماعت اول که بدون شرط بوده با فاقد شرط بوده در کنار اون میان نماز جمعه رو اقامه میکنن. هر کسی بر اساس اینجوری باشه، نهایت اینه که جماعت های جمعه های متعددی در یک شهر اقامه بشه. این مقدار که نماز جمعه متعددی در یک جا اقامه بشه، این که فتنه نمیشه که چه فتنه، مثل بقیه مواردی که مجالس متعددی در یک مناسبتی در مساجد متعددی در حسینی های متعددی میشه، یا اون چه که پیش عامه است که خود عامه در نماز جمعه در مساجد نزدیک و هم کمتر از یک فرسخ میخونه، این که موجب اثاره فتنه نمیشه. پس یا پس حتی اگر ما نماز جمعه را واجب تعیینی هم بدانیم، این دو نیست که این حکم که بدون نصب قابل تحقق هست این مسار فتنه باشه. نه،
این فتنه
چه فتنه؟
هر کسی که مثلا شرایط هم نداره میره، چون نصب نیست، هر کسی به خودش
اجازه میده برای نماز جمعه. میشه مثل این مجلسی که در این مناسبت اعیاد و ایام شهادت و وفایات در حد مسجد اقامه بشه. مسجد چه چیزی هست؟ هر کسی ایده جمع میشن برای اون مقصد، اونم نماز میخونن دیگه.
همه دارن به طرف اگه
نه
قبول
نه،
اونم
میگه
ما تو رو قبول نده.
این مقدار که موجب دعوا نمیشه که نهایتش انعقاد نماز جمعه های متعدد در یک شهر میشه.
نمیشه تنظیم به آب بکن آمده میگن اعان باید، اشکال نداره کنار هم دیگه باشه. شیعه میگه نه نمیشه تا چهار فرض نماز جمعه صحیح. پس من به درافت دارم که نماز جمعه تو صحیح تو داری که نماز جمعه
ایم نداره، ولی داد التزامی داشته باش. یعنی چون قبول نداره اهل مسجد ب، چون مسجد اهل، چون امام جمعه مسجد الف را قبول نداره، اونجا نرفته نماز جمعه بخونن. بله معناش اینه که ما قبول نداریم، ولی این مقدار که موجب فتنه نمیشه.